با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل لوقا، ادامه فصل 15. مسئله دو پسر گم شده. من در گذشته نیز خاطرنشان کرده بودم که لوقای طبیب نه فقط یک پزشک و دانشمند بود، بلکه هنرمند نیز بود و او به نحوهی مسئله‌های با شکوه خداوند را مطرح می نماید که هیچ انجیل نویس دیگری به این شیوه به موضوع نپرداخته است. لوقا فصل 15 آیه 11 می گوید: برای آنکه موضوع بیشتر روشن شود، عیسی این داستان را نیز بیان فرمود. فوراً خداوند ما زمینه داستان را آغاز می کند و من یک خانه و خانواده دوست داشتنی را می بینم. زیرا این داستان می خواهد خانه پدر آسمانی را نمایان کند و آنجا خانه پرشکوه است. خانه ای است که در آن همه آرامش ها و راحتی ها، همه شادی ها و خوشی ها و تمام عشق و محبتی که می تواند در خانه و خانواده ای تصور کرد وجود دارد. در آن خانه مردی است که منظور خدای پدر می باشد و این پدر دو پسر دارد. متوجه هستید که در واقع او فرزندان بیشتری دارد، اما این دو به عنوان نمونه عنوان شدند. یکی از این پسران پسر بزرگتر و دیگری پسر کوچکتر معرفی می شود. ما آن خانه دوست داشتنی و پر از محبت را می بینیم و در آنجا پدری که با دو پسرش زندگی می کند. اکنون اجازه دهید ببینیم خداوند ما چه مطالب دیگری در این تصویر نشان می دهد. در لوقا فصل 15 آیه 12 الی 13 می خوانیم: روزی پسر کوچک به پدرش گفت: پدر، بهتر از سهمی که از دارایی تو باید به من به ارث برسد، از همکنون به من بدهی. پس پدر موافقت نمود و دارایی خود را بین دو پسرش تقسیم کرد. چندی نگذشت که پسر کوچکتر هرچه داشت جمع کرد و به سرزمینی دوردست رفت. در آنجا تمام ثروت خود را در عیاشی ها و راه های نادرست به باد داد. در اینجا در این خانه پرمحبت که همه چیز با ارزش این دنیا مثل محبت، شادی، مشارکت و آرامش فراهم بود و هر قلب انسانی خواهان این هاست، این برادر کوچکتر کار خیلی عجیبی انجام می‌دهد و می‌گوید: من از این همه نظم و ترتیب خسته شدم. اینجا را دیگر دوست ندارم. می‌خواهم بالهایم را باز کرده و به سرزمین‌های دور پرواز کنم. من به چراگاه‌های دیگر فکر می‌کنم و به نظر من چمن آن مزارع سرسبزتر و زیباتر هستند. من نمی‌دانم که چرا این موضوع همیشه مصداق داشته و به حقیقت می‌پیوندد که برای شما و من همیشه به اصطلاح مرغ همسایه قاز است. چراگاه همسایه سرسبزتر به نظر می‌رسد و به آنچه داریم قانع نیستیم. برای این پسر هم این طور بود. این پسر نیز همین کار را انجام داد. به خارج از خانه و به سرزمین‌های دور نگاه کرد و گفت: ای کاش می‌شد به آنجا برسم و برای خود زندگی کنم. چقدر خوب و عالی می‌شد. او خانه را دوست نداشت و از منزل خارج شد و مشارکت پدر را از دست داد و پدر سهم او را برای زندگی داد و پسر با جیب‌های پر از پول و سرمایه‌ای که هرگز نمی‌توانست آنها را با کار خود کسب کند از آنجا خارج شد. پدر هر چرا که به او می‌رسید به دقت تقسیم نمود و به او داد. آن پسر آن همه ثروت را به واسطه توانایی یا هوشی که داشت و یا با کار سخت کسب نکرده بود. سرمایه و پول او به واسطه وجود پدری سخاوتمند بود. پدری که بسیار زیاد او را دوست داشت و برای او همه چیز را فراهم کرده بود. پس پسر سفر خود به سرزمین‌های دور را آغاز نمود. این پسر اکنون به آن سرزمین دور سفر کرده و به آنجا که می‌خواست رسیده است. اکنون صحنه داستان تغییر می‌کند و اینجا در برابر ما تصویری دیگر قرار می‌گیرد. تصویر یک سرزمین دور می‌باشد و به هر صورت که می‌خواهید می‌توانید آن را نقاشی کنید. اجازه دارم که بگویم می توانید آن را به رنگ زرد مایل به قرمز مانند شعله آتش تیره شده رنگ‌آمیزی کنید و بعضی افراد نیز تلاش کردند بدین صورت نقاشی کنند. من فکر نمی کنم گزافه‌گویی باشد اگر آن را با این رنگ نقاشی کرد. این پسر تمام خوشی‌های دنیا را چشید و آنچه دنیا آن را روزگار خوش می نامد تجربه کرد. از آنجایی که پول داشت تمام بارها و کلوبهای شبانه و جامعه خوشگذران در رستورانها و انواع سرگرمیها را تجربه نمود. وقتی شخصی پول زیادی دارد دوستان زیادی پیدا می کند که مانند مگسان گرد شیرینی هستند. مدتی زندگیش پر از خوشیا بود و در آن زمان از لذت‌های گناه در یک سرزمین دوردست حد اکثر خوشی را داشت. شما می توانید تصویر خود را در آنجا نقاشی کنید. خداوند ما در اینجا جزئیات درباره اینکه این پسر شکار کرد را نمی گوید. اما می توانیم تا حدی تصور کنیم که پول خود را چگونه صرف نمود. به هر حال روزی رسید که هرچه پول داشت را مصرف کرده بود. به جیب و کیف خود نظری افکند و دید پولی باقی نمانده است. لوقا فصل 15 آیه 14 می گوید از قضا در همان زمان که تمام پولهایش را خرج کرده بود قحطی شدیدی در آن سرزمین پدید آمد، طوری که سخت در تنگی قرار گرفت و نزدیک بود از گرسنگی بمیرد. او نه تنها به لحاظ مالی دچار مشکل شده بود، بلکه آن کشور نیز اوضاع بدی پیدا کرده بود و حال این وضعیت کشوری بود که او گمان می برد چمنزارهایش سرسبزتر و حاصلخیزتر از سرزمین خودش می باشد. در این کشور خوشسالی شده بود و این پسر نمی دانست باید چه کار کند. اگر راستش را بخواهید بدانید می ترسید به خانه برود. در واقع نبایستی می ترسید، اما از بازگشت به خانه هراس داشت. اکنون او ناامید شده بود، تا اندازه ناامید شده بود که مبادرت به کاری نموده بود که هیچ یهودی هرگز چنین کاری را انجام نمی دهد مگر اینکه به آخر خط رسیده باشد و این پسر به آن مرحله آخر رسیده بود و نمی توانست کاری پیدا کند. او در اطراف خود میگشت تا یکی از دوستان زمان خوشگذرانی‌های خود را پیدا کرد و به او گفت رفیق، آیا به یاد می‌آوری آن وقت را که به جشن‌ها و مهمانی‌های من می‌آمدی، می‌خوردی و می‌نوشیدی و من خرج آنها و تمام خوشگذرانی‌های تو با زنان و دختران و شرابخواری‌ها را می‌دادم؟ آیا یادت هست؟ اما الان به وضعیت بدی دچار شدم و به کمک تو نیاز دارم. آیا می توانی برایم کاری پیدا کنی یا خودت می توانی امکان کار کردنی به من بدهی؟ و آن دوست زمان خوشگذرانی هایش به سادگی جواب داد متاسفم. آیا می گویی که هیچ پولی نداری و همه چیز را از دست دادی؟ خب من هم دیگر با تو کاری ندارم و وضعیت تو برایم جالب توجه نیست. منشی من راه خروج را به تو نشان می‌دهد. خوش آمدی. بعد از اینکه این پسر به همه جا سر زد، فهمید که در این مملکت غریب هیچ دوست واقعی ندارد. سرانجام تصمیم گرفت به اطراف شهر برود، جایی که یک نفر به خوک‌چرانی مشغول بود. پسر پیش او رفت و به او گفت که من بیکارم میخواهم شغلی داشته باشم. و مرد به او گفت من نمیتوانم به تو مزدی بدهم. ما مشکلات بسیاری داریم. اما اگر از خوکهای من مواظبت کنی شاید بتوانی غذایی بخوری. این همان نقطه ای است که پسر تا آنجا سقوط کرده بود. وقتی خداوند اینجا تعریف کرد و گفت آن پسر به روزی افتاده بود که آرزو می کرد بتواند با خوراک خوک‌ها شکم خود را سیر کند، هر اسرائیلی چه فریسی یا افراد معمولی که آن وقت در حال شنیدن سخنان عیسی مسیح بودند سر خود را تکان می دادند. چون یک یهودی از این مرحله پایین‌تر نمی تواند سقوط کند. طبق شریعت موسایی او اجازه داشتن چنین شغلی را نداشت، ولی رسیدن به جایی که مجبور شود با آن زندگی کند و از غذای آنها بخورد فاجعه بود. این تصویری سیاه و آلوده است. این نشان می‌دهد که پسر تا چند اندازه پست و ذلیل شده بود. می‌بینید که او به تمام معنا به آخر خط رسیده بود. شاید در اینجا شخصی فوراً بگوید که خب این تصویر گناهکاری است که نجات خواهد یافت. اما نه، متاسفم که بگویم تصویری که ما در اینجا داریم گویای چنین مطلبی نیست. این تصویر گناهکاری نیست که نجات می‌یابد. اجازه دهید بگویم و این نکته را خیلی با دقت بگویم، وقتی این پسر منزل را ترک می‌کرد او پسر خانه بود و با پدر در مشارکت بود و هیچ شکی در آن نیست. و هنگامی که به آن مملکت دور و در آنجا پولهایش را به باد می‌داد همچنان پسر بود. این هرگز مورد شک و ابهام نیست. و وقتی نیز در اطراف شهر به آخر خط رسیده و مشغول خوک‌چرانی شد همچنان پسر بود. شاید اگر از دور او را می‌دیدید در میان خوک‌ها بوده و با آنها سرگرم بود، ولی در آن زمان نیز همچنان پسر بود. در این داستانی که خداوندمان تعریف می کند جای هیچ شک و سؤالی وجود ندارد که آیا او پسر خانواده بود یا نه. او همیشه و در تمام زمانها پسر خانه بوده است. و شاید یکی اینجا بگوید در این صورت که این دیگر انجیل یا مژده نجات بخش نیست. بلی، این همچنین انجیل و خبر خوش است. وقتی چندین سال پیش مبشری در موعظه‌ای از همین مثل به عنوان بشارت انجیل و مژده نجات بخش آن استفاده کرد، مردم می‌گفتند که آن واعظ از یک واعظ معروف تقلید می‌کند. اما من هرگز آن واعظ مشهور را ندیده بودم. برای همین برای من اصلاً مهم نبود این واعظ از چه کسی تقلید می کند. آنچه که برای من جالب بود این بود که با آن قد کوتاهش که تقریبا هم سطح تریبون موعظه بود با تمام وجودش موعظه می کرد. ما پسرها آنجا نشسته بودیم و او را نگاه می کردیم و روز بعد تمرین می کردیم که به اندازه او پشت تریبون موعظه بالا بپریم. اجازه دهید بگویم همین واعظ قد کوتاه یک شب داستان پسر گمشده را نقل نمود و من همان شب جلو رفتم و خودم را تسلیم عیسی مسیح نمودم. بنابراین نگویید که انجیل یا خبر خوش در این مثل وجود ندارد. در این داستان مژده نجات بخش خدا نمایان است. به هر حال بیایید مقصود اولیه داستان را درک کنیم. داستان درباره چگونگی نجات یافتن یک گناهکار نیست، بلکه مکشوف کننده قلب پدری است که نه تنها گناهکار را نجات می بخشد، بلکه او همچنین پسری را که گناه می کند بر می گرداند. در لوقا فصل 15 آیه 15 الی 16 می خوانیم: پس به ناچار رفت و به بندگی یکی از اهالی آن منطقه درآمد. او نیز وی را به مزرعه خود فرستاد تا خوک‌هایش را بچراند. آن پسر به روزی افتاده بود که آرزو می‌کرد بتواند با خوراک خوک‌ها شکم خود را سیر کند. کسی هم به او کمک نمی کرد. شاید وقتی گفتم دوستان خوشگذران او در زمان بیپولیش به او کمک نکردن، فکر کردید در حال شدید در کردن وضعیت بد آن پسر هستم. اما خداوند ما کاملا واضح می سازد که آنها او را کمک نکردند. کسی هم به او کمک نمی کرد. چرا امروز مسیحیان گاهی اوقات فکر می کنند که انسانهای این دنیا که آنها را به سوی گناه هدایت کرده و از خدا دور می سازند دوستان واقعی آنها هستند؟ ایمانداران حقیقی این نوع تفکر را ندارند، ولی این پسر این طور فکر می کرد. او هدایت شد تا از خانه دور شود، از پدرش دور شد و دورتر و دورتر و دورتر رفت و خیال می کرد که آن افراد، یعنی مگسان گرد شیرینی، دوستانش بودند. اینجا هیچ نامه‌ای نمی بینیم که او به دوستانش در خانه نوشته باشد، اما اگر یکی را داشتیم من فکر می کنم این گونه می نوشت: شما باید به اینجا بیایید، اینجا آدم های واقعی زیادند، من اوقات بسیار خوشی را دارم، شما باید به اینجا بیایید. اما می توانم از شما بپرسم، وقتی روزی آمد که درک نمود اینها دوستانش نبودند، چه چیزی می توانست به دوستانش بنویسد؟ هیچ کس به او کمکی نمی کرد. اکنون این قسمت سیاه تصویر است و من فکر می کنم حالا وقت آن رسیده است که قسمت‌هایی با رنگ روشن‌تر را که خداوند ما در این تصویر نقاشی می کند ببینیم، چون که خداوند ما همیشه با همیشه ابتدا یک زمینه سیاه را ترسیم می کند و سپس رنگ‌های روشن را نمایان می سازد. آیا تا حالا توجه کرده بودید که خدا به این شیوه رنگامیزی می نماید؟ و بنابراین بر روی زمینه سیاه گناه این پسر گم شده در خوکدانی، دور از مشارکت با پدرش و در عصبانیت خانه را ترک کرده، خداوند ما شروع می کند از رنگهای روشن و زیبا استفاده نماید. لوقا فصل 15 آیه 17 میگوید: سرانجام روزی به خود آمد و فکر کرد در خانه پدرم خدمتکاران نیز خوراک کافی و حتی اضافه دارند و من اینجا از گرسنگی هلاک میشوم. سرانجام او به خود آمد. گناه همیشه کار ترسناکی را برای ما انجام میدهد. باعث میشود به دنیا به روشی نادرست نگاه کنیم. خودمان را در نور اشتباهی ببینیم. باعث می شود که به لذتها و خوشیهای این دنیا از دیدگاه نادرستی بنگریم و خود را آشکارا در گناه نمی بینیم. این پسر وقتی در خانه بود سرزمین دور را بسیار زیبا و خرم می دید، چمنزار سرسبز، و او مشتاق لذتها بود. اما بعد به خود آمد و اولین کاری که انجام داد اندکی اندیشه کردن بود. او شروع کرد هوش خود را به کار اندازد و با خود گفت: من پسر پدرم هستم و اینجا در این کشور دوردست به سر میبرم، با این خوک ها زندگی میکنم و در خانه پدرم خدمتکاران نیز خوراک کافی و حتی اضافه دارند، اما من که پسر پدرم هستم در اینجا از گرسنگی هلاک میشوم. وقتی مانند این افکار را در ذهنش اندیشید به نتیجه رسید و این پسر جوان هوش خود را به کار برد. در لوقا فصل 15 آیه 18 الی 19 می‌خوانیم: پس برخواهم خواست و نزد پدر رفته به او خواهم گفت: ای پدر، من در حق خدا و در حق تو گناه کردم و دیگر لیاقت این را ندارم که مرا پسر خود بدانی، خواهش می‌کنم مرا به نوکری خود بپذیر. اکنون ما به تصویر واقعا درخشانی می‌رسیم و این درخشان ترین تصویر است. تصویر خانه دوست داشتنی. چه خانه زیبایی! این خانه پدر است. خداوند عیسی مسیح در یوحنا فصل 14 آیه 2 میگوید: در خانه پدر من منزل بسیار است. این خانه است و من در زمینه تصویر این خانه پدر را میبینم که در پشت پنجره منتظر است و از روزی که پسر خانه را ترک نمود همچنان هر روز چشم به راه است. میدانید چرا از درون پنجره به بیرون نگاه میکند؟ زیرا او میدانست روزی پسرش با قدمهای آهسته و بسیار خسته از پایین جاده به خانه باز خواهد گشت. شاید یکی بپرسد که آیا اعتقاد دارید که اگر یک نفر نجات پیدا کرد برای همیشه نجات یافته است؟ میگویم بله. شاید دیگری بپرسد آیا اعتقاد دارید که یک مسیحی میتواند به گناه دچار شود؟ باز هم میگویم بله. آیا مسیحیان میتوانند در گناه باقی بمانند؟ اینجا میگویم خیر، چون در خانه پدر او منتظر فرزندان و مراقب آنهاست و میگوید همه فرزندانم به خانه بازگشت خواهند نمود. فرزندانم خوکا را دوست ندارند چون طبیعت آنها را ندارند. آنها طبیعت پسر را دارند. آنان طبیعت مرا دارند و در هیچ کجای دنیا جز به خانه پدر خوشحال و خوشنود نمی باشند و تنها در خانه پدر راحت و آسوده اند. و هر کدام از فرزندان من که از خانه خارج شده و به سرزمینی دور سفر نماید، هر قطر هم که در خوکدانی آلوده شده باشد، بدون توجه به اینکه چقدر کثیف شده و یا تا چه حد غرق شده باشد، هنوز هم فرزند من بوده و یک روز به خود خواهد آمد و خواهد گفت برخواسته و به سوی پدر باز خواهم گشت. و دلیل این که میگوید به نزد پدر باز خواهم گشت این است که آن شخصی که در خانه بزرگ زندگی میکند پدر اوست. در طول 6000 سال تاریخ بشر تا کنون هیچ انسان خوکنمایی نبوده که بگوید برخواسته و به سوی خانه پدر بازگشت خواهم نمود. هرگز، هرگز. خوک ها دنیای گناه آلود و کثیف خود را دوست دارند و آنها نمی خواهند به خانه پدر بروند. تنها کسی که می خواهد به خانه پدر برود پسر می باشد و روزی پسر خواهد گفت بر می خیزم و نزد پدر خواهم رفت. دوست عزیز، شما چه می کنید؟ آیا به سوی پدر و خانه پدری باز می گردید؟ او منتظر شماست. اکنون پسر قصد سفر به منزل پدر را دارد. شاید شما چند دقیقه پیش گمان می کردید که من اغراق می کردم وقتی گفتم که پدر در منزل خود هر روز از پنجره به بیرون نگاه کرده و انتظار می کشید. اما او چنین می کرد و اکنون او پسر را می بیند که می آید. وقتی که می بیند فرزندش از دور می آید، با دلسوزی و رحمت بسیار به سوی او می دود. به خادمش می گوید برو و شاخه‌های چوبی را از درخت ببر و ترکه‌ای درست کن. می خواهم این پسر را تنبیه کرده و درسی فراموش نشدنی در زندگیش به او بدهم. آیا شما این مطلب را در کتاب مقدس می خوانید؟ خب در کتاب مقدس من هم چنین نوشته نشده است، اما به نظر باید آنطور نوشته می شد. در شریعت موسایی یک پدر حق کامل داشت که یک پسر ناموتی و خطاکار را به حضور مشایخ قوم بیاورد و او را تا حد مرگ سنگسار کند. این پدر حق کامل داشت که بگوید این پسر آبرو و نام، پول و سرمایه مرا گرفته و آن را برباد داده است. آبروی مرا برده و نام مرا بی‌حرمت کرده است. او را به سختی تنبیه و مجازات خواهم کرد. او حق داشت که چنین کند. اما این پدر کار عجیب و شگفت انگیزی انجام می دهد. وقتی خداوند ما به این قسمت از مسیر رسیده بود و وقتی او این رنگ روشن و درخشان را به تصویر کشید، باعث شد تمام آنهایی که در آنجا جمع شده بودند با ابروهایی در هم کشیده اعتراض کنم و بگوین نمی توانیم باور کنیم. به اندازه کافی بد بود که این پسر به آخر خط رسید و به خوک چرانی و زندگی با خوک ها پرداخت. اما بدتر کار این پدر است. که او را به خانه میپذیرد بدون اینکه او را تنبیه کند. او بایستی این پسر را مجازات کند. ما رفتار این پدر را دوست نداریم. پسر باید توسط پدر مجازات شود. شما چه فکر میکنید؟ آیا به نظر شما نیز پدر بایستی این پسر را مجازات کند؟ اگر شما به جای این پدر بودید، چه رفتاری با چنین پسری داشتید؟ شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.